أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خب، انتهى كلامنا في الشرط الأول لصلاة الجمعة، وهو الوقت. شرط صحت هم هست، البته شرط صحت عرض می شود خدمت شما. و حاصل مطلبم این است که به این نتیجه رسیدیم با توجه به ظهور مزیق بودن، نزل بها جبرئیل مزیقتن و امثال ذلک، حمل بر صرف فضیلت وقت فضیلت خلاف ظاهره. ولی آزا حالا حد اقل لو لم یکن اخوا لا اقل من انه احوط وجوبا، که رعایت بشه این جهت. این مزیق بودنش هم اینطور چیز شده، تزیق شده به عند الزوال. عند الزوال هم خودش فی نفس ظهور داره در حین مقارنت عرفیه، که میشه همون اوائل عرفی عرض میشود. و مضافن به این که قرینه هم داشتیم در روایت دیگه که کان رسول الله یسلی و ظل قدر شراکن، یعنی به اندازه بند کفش، بند نعلین که داشتن، نعلین ها بند داشتن چیزی حدود یک سانته که سایه این قدر جلو میرفت. و این یک سانت هم با اوائل عرفی سازگاره، چون زیر در دقیقه است، 7-5-6 دقیقه 7-8 دقیقه یک شراک میره. ولی هزا همیشه اوائل عرفیه. این اوائل عرفیه برای شروعه، و اما خود مقدار نماز مطرح نشد. هیچ وقت ما هم دلیلی نداریم که مقدار نمازتون چقدر باشه، خطبه چقدر باشه. و ائمه جمعه هم در همون مختلف بودنه، ولحاظا مختلف بودنه، یکی کم طولش داده، یکی کم تر خونده، یکی بیشتر خونده. هم خود پیغمبر گاهی همیشه هم مساوی نبوده، عرض میشد هم امیر المومنین و غیر ذالک. پس منو و قدری مقداری هم برای خطبتین معین نشده، پس این هم منزل میشود بر متعارف. متعارف یعنی چیزی که خارج از متعارف، چون متعارف هم خیلی چیز نیست، مشخص نیست، مراتب داره. جمعی مراتب متعارف اشکال نداره، خارج از متعارفش جایز نیست. خب پس اینم معنای تزیق، یعنی شروعش اینطور و خود عمل هم، خطبه ها و نماز هم اینطور. و این همون چیزیست هم که از در اقوال متقدمین آمده، الحلبی و ابن زهره و دع ابن زهره الاجماع علیه. و من المعاصرین هم آقای گلپایگانی ها را یا فتوا دادی یا احتیاط واجب کرده که به همین صورت عمل بشه و این رعایت بشه. خب حالا البته در کنار این استحباب مؤکدی داریم که لا یزید الخطبتان و الصلا على سبعه شاخص. این سبعه شاخص را که مرحوم امام و همچنین تبعا للمجلسیین به عنوان قطعی، یعنی به عنوان شرط اجزا ذکر کردن، ما ازش چه فهمیدیم؟ استحباب فهمیدیم. خب بحثی چون کردیم دیگه تکرار نمی کنه. پس چه شد نتیجه؟ نتیجه این که اوائل عرفی باید شروع بشه و خارج از متعارف هم نباشه، و مستحب مؤکده که از سبعه شاخص هم تجاوز، یعنی قبل از سبعه شاخص تموم بکنه. اینم مستحبه، چون ادله مجلسی این را که خوندیم دیدیم که اینها دلالت بیش از استحباب دلالت ندارند. پس این هم در کنار مطلب اضافه میشه، یستحب و داله.
قبل از مرتبه متعارف
مستحبه خط، آره، چون ممکنه متعارفی کم هم بیشتر طول بکشه یا چه، ولی نه، این رعایت کنن که قبلش خط بکنن. چرا؟ چون که داره مفضیلت داره که نماز عصر را عند سبعه شاخص بخانه، و این معناش اتمام دیگه صلات جمعه است. فلازم به اون استحباب هم میرسی. این مجموعه ده اجازه بده، این مجموعه بعد ارشال، این بچون که این بحث قبلیه دیگه، حالا میخوایم تکرار بکنیم، نمیخوایم ملا بحث بکنیم. درست فرمودید، برای اینکه یادمون بمانه که ما روی هم رفته چه میگیم، این نظریه ماست. متوجه با این استحباب رو شاید قبلا نگم. یک مطلب دیگه این است که یجوز تقدیم الخطبتین علی الزوال لصریح صحیحه عبد الله ابن سنان و عمل به جمع کثیر من القدما. توجه فرمودید، پس بنابر این وقت طبیعیش اذا نودی للصلاه من یوم الجمعه است، یعنی همون سر ظهر و از ظهر شروع میشه. اما جمع تقدیم خطبه نم یجوز ذلک کما فعل رسول الله فی بعض الاوقات. عرض میشه خدمت شما و هم صحیح هست و هم معمول به هم هست. عرض میشه خدمت شما بنابراین. و این که مثلا آیه شریفه داره که اذا نودی للصلاه، ندا خو اذانه، اذان هم خو اول ظهره، فسعوا الی ذکر الله، خو یه تلافی پیدا میکنه که یعنی چه؟ یعنی تا ظهر نشده مردم دعوت نمیشن به نماز جمعه. معنی آیه اینه. اینا درسته به حسب طبیعت اولیه همینطوره، منتها ما من عمن الله وقت خص استثناءاتی هم داره، مثلا مثل استحباب تفریق صلاته، صلات ظهر از تفریق بشن مستحبه، اما وقت جمع رسول الله در مثلا فرض کنید که لیلت المزدلفه، لیلت المزدلفه جمع یعنی شبی که میخواست بره مشعر در عرفات ظاهره، جمع کرد بین مغرب و عشا و چه و چه. خب بالاخره منافاتی نداره، گاهی به خاطر مصلحتی مثلا هوا گرمه فلان اینها مثلا یه جور دیگه عمل بشه، یه چه اشکالی داره؟ التفات فرمودید، پس بنابراین منافاتی بین هما نیست که اون که بالاخره از اذان ظهر شروع میشه اون جریان طبیعیشه، جریان اولیش، ولی استثناء هم داشته باشه. نگفتیم خو یجب تقدیم الخطبتین، گفتیم یجوز تقدیم الخطبتین علی الزوال، که وصل بشه البته به زوال و دیگه، اما نماز باید حتما بعد از زوال باشه. نه نودی للصلاه فسع و الی ذکر الله، ذکر اللهش خطبه است دیگه. اون وقت وقتی که اینطور شد که از ظهر به بعد مثلا برنامه شروع میشه و دعوت میکنه بیا با خطبه، یعنی بدون وجود مردم، تنافیش اینجاست. و وقت جمعش این است که اینها بالاخره هم خواستن این گاهی طور گاهی طور حسب طبیعیش ایجوره، که آیه هم دلالت بر همین داره، تو اذان قبل از زوال هم جایز نیست، اذان یقینا اول ظهره. پس بنابراین جمع بین المد و تا مطلب اینه که اون به حسب وضع طبیعیه که اصل تشریعش به همین صورته که با اذان ظهر شروع میشه، لیکن ما استثناءات هم داریم، یجوز تقدیم الخطبه، یجوز گاهی طور به عمل بشه، موارد هم خیلی داریم که یه روال طبیعی هست خارج از اون روال هم گاهی عمل شده. تاج فرمودیم مثل تفریق صلاتین که مستحبه، ولیکن بعضی وقتا پیغمبر جمع هم کرده من دون علتین، حتی در بعضی از روایات داره که کان یجمع، کان قد یجمع بین الصلاتین من دون علتین. تو خود صحابه اهل سنت هم آمده، با اینکه اونا خیلی مصرن به تفریق صلاتین، اما خودشون هم نقل کردن که کان یجمع بین الصلاتین رسول الله من دون علتین. خب حالا دیگه این بحثی که روی هم رفته مطالب گذشته تا اینجا، بحث امروزمون عرض کنم خدمت شما در رابطه با شرط دیگری است از شرایط نماز جمعه، و اون عبارت است از عدد، شرط العدد، از شرایط صلات جمعه عدد. یعنی با یک امام و یک مأموم، امام خود یکی، با یک مأموم نماز، هر نماز جماعتی محقق میشه، اما نماز جمعه محقق نمیشه. حالا بحث این است که یه عدد چند نفره؟ در بعضی از روایات سبعه آمده، در روایات بیشتری خمسه آمده. فی باد این نظر یه تبادر الی الذهن وجود منافات بین الامرین، ولیکن به تأمل یزول تلک المنافات، تأمل در خود اخبار از جهت این که کمان که خوشیخ هم همین فهمیده و بعد از نقل روایات همین وجه جمع را بیان فرموده شیخ طوسی. و اون این است که حالا اون روایات خب بعد دیالا یه اشاره هم بکنیم، بله هم سبع آمده هم خمسه، محلش باب دوم از ابواب صلات جمعه است، باب دوم از ابواب صلات جمعه. خب عرض به حضور مبارک شما. و اما این وجه جمع که از روایات استفاده میشه، بله وجه جمع عبارت است از این که اون روایاتی که سبعه را داره ارشد خود ناظر به وجوب الحضور، پس وجوب الحضور مشروط به سبعه. اون روایاتی که عدد خمسه را داره، گوش میکنی؟ بله عدد خمسه را داره، اونا ناظر به چی؟ اونا ناظر به صحت، یعنی صحت صلات جمعه مشروط به اینکه حداقل پنج نفر باشه، این پنج نفر هم دیگه صحیحه اما تعینی نداره، میتونن هم جمعه بخونن. کی متعین میشه؟ یعنی تبدیل میشه به وجوب، وجوب و اقامت الجمعه، اون وقتی برسن به هفت نفر. آره اینطور جمع کردن. خب این جمع رو از ده حالا چند تا روایات ها بخونیم، شاهدش هم بخوانیم، عرض کنم به خدمت باسعاد شما. بله باب دوم، عرض کنم به خدمت باسعاد شما، محمد ابن علی ابن الحسین. حالا بعضی هاشون مثلا هم هفتار داره هم پنجتا که جمع کرده، بعضی هاشون نه مثلا پنجتار داره. این روایت مثلا حدیث هفتم از باب دوم، انو عن صفوان یعنی ابن یحیی، عن منصور یعنی ابن حازم، عن ابی عبدالله قال یجمع القوم یوم الجمعه اذا کانو خمسه فما زادو فان کانو اقل من خمسه فلا جمعه لهم. یه ناظره به چه؟ ناظره به قضیه صحت و بطلان. حدیث هفتم از باب دوم. خب این از این واضح تر حدیث هشتمه که می فرمد و عنه عن عثمان ابن عیسی، عنه ای زمیرا راجب حسین ابن سعید اهوازی، عن عثمان ابن عیسی، عن ابن مسکان، عن ابن ابی عفور، عن ابی عبدالله، روایت صحیحه و تعالی عثمان ابن عیسی شاید واقفی باشه، قال لا تکون جمعه ما لم یکن القوم خمسه. ناظره به چی؟ ناظره به صحتش. لا تکون جمعتا یعنی جمعه است امکان نداره صحیح باشه الا اذا کانو خمسه. حالا یکی دو روایت دیگه هم داریم به همین مضمون. بله فلخسال یه روایت پنجم، پنجم فلخسال، خسال شیخ صدوق، عن ابی علی ابن بابوی سلام، عن سعد، سعد ابن عبد الله الاشعری، عن احمد ابن محمد، شاید ابن عیسی باشه یا ابن خاله، احتمالا ابن عیسی باشه، عن البزنتی، عن عاصم ابن حمید، عن ابی بسیط، این روایت هم صحیح است، عن ابی جعفر علیه السلام قال لا تكون جماعه باقل من خمسه، جمعه شده جماعت، مقصود جمعه است، اقل از خمسه نمیشه. اینا همه ناظره به صحت و اصل اجزا. خیلی خوب. و اما اون روایاتی که دلالت دارد بر اینکه شرط عدد شرط وجوبه، اونجا سبعه ذکر شده که روایت نهم، ملاحظه بفرمایید، روایت نهم از باب دوم، و اسنادی عن محمد ابن احمد ابن یحیی، عن محمد ابن الحسین، عن الحكم ابن مسكين، عن العلاء، عن محمد ابن مسلم، عن ابي جعفر قال تجب الجمعه على سبعه نفر من المسلمين. اینجا تجبه، بحث چیه؟ بحث وجوب. ولا تجب على اقل منه. پس تو این روایت ناظر به وجوبه و شرط برای وجوب ذکر کرده تا آخر. روایت دوام هم همینطور به اسنادی عن محمد بن علی بن محبوب عن العباس، ظاهرا عباس بن معروفه، عن حماد بن عیسی، عن ربعی، عن عمر بن یزید که روایت هم صحیح است. عن ابی عبدالله لسان قال اذا كانوا سبع يوم الجمعه فليصلوا في جماعه وليقعد قعده بين الخطبتين، که دیگه مقصود نمام قرین خطبتین هم که دزش شده صریح در نماز جمعه. فلیصلوا امر الزامیه، پس وجوب را مشروط کرده به سبع. ولی ذا شیخ هم همین حمل را کرده. صاحب وسائل میفرماد آخر باب اقول حمل الشيخ جمع و جماعتون. حالا از اینا صریح تر این روایت هم بخوانیم که هر دو را گفته. در یه روایت هر دو ذکر شده. این خیلی جالبه که صحیح زراره است به اسنادی، یعنی اسناد شیخ صدوق، ان زراره قال قلت لابی جعفر اسم علا من تجب الجمعه، قال تجب علا سبع نفر من المسلمین، درست؟ بعد فرمود ولا جمعت لاقل من خمسه من المسلمین. اول اومد بحث وجوب گفت، بعد رفت سراغ بحث صحت. ولا جمعته یعنی صحیح نیست به اقل من خمسه من المسلمین احد و من امام تا آخر. شماره چار توجه فرد این روایت بیه هر دور صریحا گفته که مثلا وجوب مشروط به سبعه، صحت مشروط به خمسه. خب عرض کنم پس دیگه مطلب معلوم شد. شیخ هم همینه فرموده اقول حمل الشیخ و جماعت ما تزمن السبع على الوجوب و ما تزمن الخمسه على الاستحباب. على الاستحباب یعنی صحرا، بعضی هم گفتن یعنی همطور تو بنده گفتم صحت. خمسه شرط صحته. ولا جمعت لاقل من خمسه خنازه، یعنی چه لا جمعته یعنی باطله. اینطور بگیم بهتره، نه اینکه بگیم وجوب و استحباب. البته و هر عبادتی در صدی صحیح باشه حتما یه فضلی حداقل یه استحبابی درش هست، یه خود به خود یه جوره دیگه. عبادت بدون مطلوبیت امکان نداره، اما کلام ناظر به صحت. یعنی پس خمسه شرط صحت و اجزا، سبعه شرط وجود. خب ای تا اینجا خواهد روایات هم صریحا برین. اما اینا چی نشون میدن؟ اینو نشون میدن که نماز جمعه فی نفسه واجب. یعنی اگر سرراست ما بخوایم با این احادیث برخورد بکنیم چی میشه؟ باید معتقد باشیم که نماز جمعه واجبه. اونا واجب تعیینی، چون حتی گفتی واجب یعنی واجب تعیینی و دست تخییری خیلی خلاف ظاهره هر روشت. واجبه یعنی واجب تعیینه. این رو میرسونید که ما یه اجزایی داریم یه وجوبی داریم. حالا اگر گفتیم که خب بسم الله الرحمن الرحیم ما که قائلیم در زمان قصور ید امام اصلا نماز جمعه وجوب تعیینی نداره، وجوبش بر سبیل تخییریه، تخییری که شد دیگه غیر صحت و اجزا چی نداره، چون بالاخره یه نمازی واجبه مخیری بین ظهر و جمعه. بحث در اینه که جمعه بخوانی صحیح یا باطل، و الا این که دیگه وجوبی داشته باشه خود جمعه به ماه و جمعه یقینا نداره. پس حالا پس ما اینو چه کار کنیم؟ و حالان که روایات هم که واردن یا از امام باقر یا از آقای امام صادق، اینا در چه وقتی وارد شدن؟ در وقت بسته ید بود یا قصور ید بود؟ قصور ید بود، یعنی دقیقا در همون زمانی که قصور ید است و نماز جمعه واجب نیست، ما داریم میگیم که واجبه و وجوبش هم مشروط به عدد سبعه. آیا یعنی چه؟ اینه که اخباری ها زیر بار نرفتن. جماعتنا و اصحابنا الاخباریین گفتن آبا این همه روایات نمی یکی دوتا که نیست، ده ها روایت داریم، این همه روایت همه زور دادن در وجوب، نمیتونیم به خاطر این که حالا اصحاب عمل کردن نکردن این حرف به خود و ما قالیم وجوب تعیینی. ولذا در بین اخباریین این مسلم بوده که وجوب تعیینی. اخباریینی که همین متأخرین از اخبارین، یعنی از مثلا مجلسی ها و ملا عبدالله ششتری و کی و مثلا این فاضل سبزواری و حالا که اینا یا اخباری بودن یا مجتهد بودن، اما تو این نوع مسائل نظر اخباری ها را قبول داشتن. عرض کنم اون وقت مجلسی ها اخباری به اون معنا نبودن، اما در این حال قالب و وجوب نماز جمعه بودن یا جد ما حسن نعمت الله قائل بودن به وجوب. خب و دوباره تبدیلش به وجوب تخییری از زمان وحید بهبهانی شد، یعنی نهضتی که کرد وحید بهبهانی علیه اخبارین و جریان اصولیگری را انداختن، یکی از ثمراتش هم در نماز جمعه ظاهر شد که تقویت شد وجوب تخییری در زمان قصوریت. خب حالا زمان قصوریت، خب فرض زمان قصوریت زمان غیبت تنها که نیست، خود امام باقر امام صادق هم قصوریت داشتن، خدا تحت تقیه بودن. وقتی که تحت تقیه بودن و در همون موقع فرموده یجب وجوب را گفته، خب ما چکار کنی؟ گفتن که تحمل علا تأکد الفضیله. آره پس چی شد؟ اگر پنج نفرن صحیح، خب بالاخره یه مقدار ثواب هم داره، چون که عبادت بدون ثواب نمیشه، پس یه مقدار ثواب هم هست. پس خمس سبعه شرط چیه؟ بر حالی که ما وجوب تعیینی دیگه نداریم، شرط تأکد فضیلته. این تعبیر بعضی از اعلامه یا بسیاریشون اینطور دیگه تعبیر کرده، تأکد الفضیله. خب نه مجزیه دیگه، فضیلت داره که خب یعنی میتونی نماز ظهر هم بخونی در مقابل اون، که نماز بخونی جایزه، نماز ظهر این هم بخونی بهتره، خب جمعه رو بخونی بهتره، اگر هفت نفر شدن خیلی بهتره نسبت به نماز ظهر. خب فحملوها على تأكد الفضیلة و عبروا عن ذلك هكذا. حالا ما میخواهیم بگوییم که این تعبیر یک کمی مسامحه است، درست نیست، باید تعبیر بشه به تأکد و طلب. چرا؟ برای که تأکد و الفضیله یعنی ثوابش زیاده، آدمی که ثواب زیاده مثلا ترک بکنه خب ملامتی نداره، اگر صرف ثواب را انسان ترک بکنه نمیخواد، دلش نمیخواد ثواب، زور که نیست، ملامتش باید بکنن، نه ملامت نداره. ملامت در چیه؟ در این که مولا طلب کرده و تا وقتی طلب کرده و به اصطلاح اصرار هم داشته که شما این کار بکنید تجبر میدید، اون وقت نکردید ملامت داره. پس ملامت بر چیه؟ بر ترک طلب مولاست، ولو طلب استحبابی اگر متأکد بود و انسان هیچ اعتنا نکنه، حالا نه یک بار نه دو بار نه سه بار هی که بگن عمل نمی کنه، بس طلب متأکد عمل نمی کنه، مستحب ملامت، مستحق ملامت میشه. و ما بحث من اینه که در روایات ملامت آمده، چون توبیخ و ملامت آمده بر ترک نماز جمعه، باید ما بیسش را درست بکنیم. بیسش یعنی اون کفش، چارچوبش، اینو باید درست بکنیم. اگر صرف ثوابه ترک ثواب ملامت ندار، پس چطوری باید تعبیر بکنیم؟ باید بگوییم علا تأکد طلب، نه تأکد الفضیله. تأکد طلب یعنی طلب استحبابی، این طلب استحبابی از طرف مولا همراه با تأکید و اصرار بود، چرا اعتنا نمی کنی؟ طلب مولا خب مسئله حقی دیگه، از مولا حق الطاعه است که بنده اطاعت، ولو طلب استحبابی باش، طلب استحبابی معنی اینه که یعنی خدا عذاب نمی کنه، اما خدا عذاب نمی کنه ولی طلب کرده یا نکرده بالاخره مولا هست یا نه، ما عبدیم و اون مولا طلبم کرده، حالا البته عذاب نمی کنه، برتر عذاب نمی کنه، اما طلب کرده. حق رعایت مولا این است که انسان عبد مطیع انجام بده، مخصوصا در صورتی که طلب متأکد باشه. و لحاظا می بینیم در روایات که توبیخ شده بر ترک، ملامت شده بر ترک، و این ملامت و توبیخ نشون میده که یه طلب متأکدی در کار بوده و ترک شده ولو استحبابی، یعنی بدون عذاب. ولحاظا عرض میشد خدمت شما اینطور هم ما این مسئله را حل میکنیم و لحاظا اینطور باید تعبیر بکنیم یحمل علی تأکد طلب طلب ولو طلب استحبابی. اما حالا اینجا یه بحث دیگری هم است که گاهی در ابواب فقهیه قابل طرحه و اون این است که تأکد به کجا میخوره، چون که این طلب خو یا امر اعتباریه یا انشایی، یعنی انشا و اعتبار شدت و ضعف نداره. وقتی که شدت و ضعف نداره، پس این که شما میگید شدیده مؤکده فلانه، این یعنی چه؟ یه امر اعتباریست، اعتبار دیگه مراتب نداره، درجه نداره. یک التفات فرمودید تأکد و شدت یعنی چه؟ جواب چیست؟ این هم مطرح کردیم گاهی در مباحثمون، جوابش هم گفتیم و جوابش این است که تشدد و تأکد و وجود مراتب رجوع می کند به معتبر، نه نفس اعتبار یا انشاء. پس رجوع می کند به منشأ لل انشاء، رجوع می کند به معتبر لل اعتبار. بله نفس انشاء و اعتبار دیگه درجاتی نداره، خب یه چیز واحدیه دیگه. درش فرمودید به امر بسیطی هم است و امر وحدانیه، و عرض کنم به خدمت باسات شما امر مشککی هم نیست که مراتب مختلف داشته باشه. خب این ای اعتباره، اعتبار و انشاء ایجوره. اما اگر به نظر علل معتبر و المنشأ، بله امکان داره کما یعنی دیگه شدت و ضعف برمیداره، معتبر به هذا الاعتبار، منشأ به هذا الانشاء، اون مراتب داره، میشه مؤکد بشه. مثل چه؟ مثلا یه مردم میگن آی کار انجام بده، یه مردم میگن حتما این کار انجام بده، قرینه میارن اصرار منن که معتبرشون یعنی اون طلبی که دارن اعتبارش میکنن اکیده. پس اگر این تشدد رجوع بکند به معتبر و به منشأ، نه این که معقوله، واقع هم هست در خارج. ما میبینیم گاهی مولا میگه حواست باشه حتما انجام بدی، های حتما انجام بدی یعنی چه؟ یعنی ای خواستش و طلبی رو که انشاء میکنی منشأش شدیده. خب انشاست اخبار نیست، انشاست اخبار نیست، میدونم ارادش تکوینیه، اون هم هست خود به خود، اما چون که انشاست بر سبیل اخبار از اراده نیست.
اصل انشاش هم تکوینیه نه منشأش، منشأش تو وجود.
خب میدونم، خب انشاش تکوینیه اما مراتب نداره، یکی دیگه انشا یا انشاست یه چیز دیگه، این جور شدت و ضعف نداره. اما بس برمی وقتی که شدت میاد قرینه هم میاد و داریم هم در خارج، این معقولیتش چطوره؟ رجوع نمی کند به نفس انشا، رجوع می کند به منشأ، رجوع می کند به معتبر. وقت فرمان شما هم از جهتی درسته، برای اینکه وقتی اعتبار معتبر شدید شد، خود این معتبر کشف می کند که پشتش یه اراده نفسانی شدیدی بوده که اومده ای طلب شدید را انشا کرده، کشف می کنه به دلالت التزامیه، چون لسان لسان اخبار نیست، لسان انشاءه. لکن انشاء یک منشأ یعنی یک طلب شدید به دلالت التزامی کشف می کند از اینکه مراد مولا هم اراده مولا هم شدید بود، یعنی خواست قلبیش، خواست قلبی مولا هم شدید بوده. خب میرم خود به خود هست، درسته این مطلب، اما این دیگه کشف التزامیه. چرا؟ چون که لسان کلام لسان انشاست نه لسان اخبار. فتح السلم ماده کرنا که این مسئله رو میتونه جواب دادیم و شاء الله علی محمد و آل محمد.